بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين بقية الله صاحب العصر والزمان واللعن على أعدائهم أجمعين. شيطان الرجيم. يا ليتها كانت القاضية. بحث در اطراف این آیه شریفه بود که ضمیر یا لیتها به کجا رجوع می کند. می فرمان الها و فی لیتها کنایتون ان الحال التي هم فیها. وقتی که گناهکاران نامه اعمالشون به دست چپشون میاد، یک حال بسیار سختی براشون پیش میاد. این حالتی که براشون پیش آمده مرجع ضمیر قرار میگیره که وقتی اونها در صحرای محشر میگن یا لیتها، یعنی کاش این حالتی که حالا برای ما هست مرگ بود، مرگی که پیش آمد و حیات ما را قطع کرد، که حالا توضیحش میاد. پس یا لیتها کنایتون ان الحال التي هم فیها. او وقت اگر ضمیر لیتها به اون حال برگردوندیم، قاضیه هم که معناش خوندیم، قاضیه هم یعنی الفاصله تو بالاماته، فاصله عرض کردیم یعنی قاطعه، برنده. به خیاط ظاهرن عرب میگه فصال، برای خاطر این که کارش برش زدن هست، پارچه ها رو از هم جدا میکنه. اون وقت این فاصله در اینجام از همین باب هست، یعنی کاش این حالتی که حالا ما داریم برنده بود حیات ما را، جدا می کرد ما را از حیاتمون. به وسیله چی جدا می کرد ما را از حیاتمون؟ به اینکه مرگ برامون می آورد، اماته برای ما می آورد. این یک احتمال. بعد می فرمان که وقیل هی کنایتون ان الموتت الاولا. بعضی ها فرمودن که این ضمیر لیتها برمی گرده به مرگی که در دنیا برای اولین بار به سر وقتشون آمده است. این که به مرگ میگیم مرگ اولا، ای اولا به اعتبار جریانهایی که براشون تا حالا پیش آمده، مرگ پیش آمده، در عالم برزخ بودند، بعد دوباره زنده شدند، چند صحنه براشون پیش آمده، به اعتبار تعدد صحنه ها میگیم موته اولا. این که مرگ را اسمش میگذاریم مرگ اولا، این خودش توجیهاتی شده. یه توجیهش این هست که حوادث اولیش این بوده که مردند. حالا این ضمیر لیتها بعضیا فرمودن برمیگردونیم به اون موت که براشون پیش آمده. وقت معناش چه هست؟ معناش اینه که کاش اون مرگی که برای ما پیش آمد قاضیه بود. قاضیه بود یعنی مرگ ما یه طوری شده بود که دیگه اصلا حیات برای ما نیامده بود، که نیامده بود، که نیامده بود، یعنی برزخی برای ما نبود، یا این حیاتی که حالا داریم به خصوص این نبود دیگه، زنده نشده بود. اون مرگ اول حیات را قطع کرده ولی به طور کامل نبوده، چون دوباره حالا زنده شدند. میگن کاش اون موت قاضیه بود، یعنی برشی داده بود به حیات ما که دیگه کار یکسره شده بود، که هیچ دیگه حیات به طرف ما نمی آمد. ولذا می فرمان که وقیل که هیه کنایتون ان الموتت الاولا والقاضیه القاطعت للحیات. قاضیه هم که معناش یعنی قطع حیات. وقت معنای عبارت میشه چی چیز؟ ای لیت الموتت الاولا التی متنا، کاش اون مرگی که مردیم دیگه لم نهی بعدها، دیگه زنده نشده بودیم بعد از او، این حیات حالا را نداشتیم. ان الفراء یتمنا دوام الموت و انه لم یبعث للحساب، آرزوی مرگ میکنه، مرگ استمراری. این نکته در نظر داشته باشید، مرگ استمراری، یعنی از اون وقتی که مردیم دیگه همینطور کاش مرگ پیش آمده بود و از حالا مثلا هی جلوتر رفته بود و دیگه ما زنده نمیشدیم. و انه لم یبعث للحساب. یک معنای دیگر هم همینجا احتمالش هست که میشه معنای سیوم، و اون اینه که بگیم کاش اون مرگی که در دنیا سر وقت ما آمد و عمر ما را جدا کرد و حیات ما را گرفت، کاش حالا می آمد. حالا می آمد چه کار می کرد؟ حالا می آمد دوباره حیات ما را از ما می گرفت و حیات را می برید، قیچی می کرد. این میشه سه تا احتمال. یکیش الان در کلام مرحوم طبرسی ظاهرا نیست، بلکه واقعا ضمیر لیتها به حال برگردونیم، میگن کاش این حال ما اون مرگ بود، یا برگردونید به موت، کاش اون موت دیگه قاضیه بود، کار را یک طرفه کرده بود و هیچ دیگه حیات برای ما پیش نمی آمد. معنای سیوم یعنی کاش اون مرگ حالا می آمد، و حالا که می آمد چه کار می کرد؟ حالا قاضیه بود، حالا عمر ما را از ما می گرفت و تمام می کرد و حیات ما را. قال قتاده تمنا یوم اذن الموت، گفته که اون روز آرزوی مرگ می کند. ولم یکن فی الدنیا شیئن اندهو اکره من الموت، و حال این که در دنیا چیزی نزد او ناپسند تر و مکروه تر از مرگ براش نبود. در دنیا معمولا انسانها از مرگ بدشون میاد، مخصوصا اونهایی که اهل دنیا هستند، ولی اونجا همونا آرزوی مرگ میکنند. یه مثال در بعض تفسیرها هست و گفتند که قیله اشد من الموت ما یتمنى الموت عنده، یعنی بدتر از مرگ میدونید چه هست؟ اون بلایی که وقتی پیش میاد آدم میگه کاش میمردم، کاش مرگ به سر وقتم می آمد. این حال بدتر از مرگه. اشد من الموت ما یتمن الموت و انده. حالا این کسانی که پروندشون به دست چپشون میاد اونجا آرزوی مرگ میکنن. معلوم میشه این حالت به قدری شدید و سخت هست که مرگ پیش او راحتی هست. بعد میگوید که ما اغنا عنی مالیه، نه این احتمال رو نداشتیم که کاش اون وقت آگاه می شدن، این را نداشتیم. یعنی مفسرین هم من زیاد نگاه کرده هم احتمال این طوری ندارن، احتمالات دیگر هم داریم البته، ولی که این نداشتیم ظاهرا. ما اغنا عنی مالیه، ای ما دفع عنی مالی من عذاب الله شیئا. خب انسان پول معمولاً برای این میخواد که مشکلات رو از خودش دفع بکنه، حالا اونجا ای را به زبان میاره که مالی که داشتم از من عذاب خدا را دفع نکرد. اغنا یعنی دفعه، ما اغنا یعنی ما دفعه، دور نکرد، ترد نکرد. ای ما دفع عنی مالی من عذاب الله شیئا. وقیله معناه اینی قصر تو همتی علا تحصیل المال. توضیح مطلب اینه که اونجا میخواد بگه که من منحصر کردم هم خودم را بر تحصیل مال. لیک شفل کر به انی، تا برطرف بکنه مشکل را از من. کشف اینه که یه چیزی رو کسی باشه بردارند، این رو میگیم کشف. اون وقت کرب مثل یک پوشاکی فرض کنید که افتاده رو کسی میخوان برش دارن، میگیم کشف کرب، یعنی کرب را بردارن، برطرف کنن. فما نفعن الیوم، ولی امرو به حال من نفع نداد. اینجا معنای کمی تفاوت میکنه، تفاوتش اینه که نفعنی اینجا به جای ما اغنا نشسته، در معنای اول ما دفعه، ولی در این معنا ما نفعنی. البته دفع یکی از مصادیق نفع هست، ما نفعنی عام هست، یکی از مصادیقش اینه که ما دفع عنی. این فرق بین دوتا معنا. بعد نکته دیگه که میخواییم عرض کنیم اینجا اینه که ما مالیه، اینجا داریم ما جزء کلمه میگیریم، یعنی مال، مالی. احتمال دیگه اینه که ماش ما موصول باشه ولی جار و مجرور باشه. مالیه یعنی چیزهایی که داشتم، چیزهایی که داشتم مالی یکیش بوده، تبعه و نوکر و مثلا سپاه باطل و این تشکیلاتی که داشته اند، اینام یک چیزش. اون که داشتم مالی اینطور، اینم یه احتماله. کما این که ما اما اغنا، ما حالا نافیه خوندیم از نظر مرحوم طبرسی و رد شدیم، ولی احتمال استفهامم داره و اون اینه که ما اغنا عنی مالی، چه فائده داد برای من مال من؟ استفهامم احتمال داره، ولی مرحوم طبرسی البته ما را ما نافیه گرفت، را هم مال معنا کردن که ما جدا نباشه. بله چرا؟ مثل وقتی که نافیه باشه اونش فرق نمی کنه. چه دفعی کرد از من مال من، به شکل استفهام. هلک عنی سلطانیه، سلطان یعنی چه؟ در قرآن مجید سلطان هم به معنای حجت و برهان و دلیل آمده، هم به معنای سلطنت و تسلط آمده. اینجا اول معنایی که ایشون ذکر می کنند سلطان به معنای حجت، مثلا جناب سلیمان فرموده که هدهد نمی بینم، کجا هست، من ذبحش می کنم. یا این که لیعتینی به سلطان مبین، یا این کار می کنم یا این کار می کنم، یا دلیل بیاره که چرا از اینجا رفته. او لیعتینی به سلطان مبین، اونجا سلطان یعنی حجت. حالا اینجا هم ایشون میفرمان سلطانیه یعنی حجتی. در دنیا هر که میگفت چرا ظلم میکنی، چرا خون مردم میمیکی، چرا این کار میکنی، چرا گناه میکنی، صد تا دلیل میاردم که شما نمیفهمید، من میفهمم، من از همه بهتر میفهمم، برای هر کار غلطیم استدلال میکردم. ولی حالا هلک عنی سلطانیه، حالا هلاک شد، رفت از دست من اون استدلال های باطلی که می کردم. پس حجتی. علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه که همین نزدیک مدفون هستند و ما در جوارشون هستیم، ایشون هم در تفسیر همین معنا را فرموده، یعنی حجتی و حجت او، ای حجته ایشون فرموده. این یه معنا. ان ابن عباس و مجاهد که همینطور معنا کردن، ای زل عنی، هلکه یعنی زل، یعنی از دست من رفت. ما کنت اعتقده حجتن، اونی که من عقیده داشتم که دلیل هست رفت. و قیل معناه هلک عنی تسلطی و امری و نهیی فی دار دنیا. بعضی ها معنا کردن که نه، این سلطان همون تسلط و سلطنت و قدرت معناشه، یعنی رفت از دست من اون تسلط و امر و نهی هایی که داشتم، همه مطیع من بودن، تا یه فرمانی میدادم انجام میشد، حالا رفت. الا ما کنتو مسلطن علیه، تسلطی که داشتم بر هر چه که برش مسلط بودم همه از دست من رفت. فلا امرلی و نا نهیه. ثم اخبر سبحانه ان یقول، بعد خداوند عالم بیان این میکنه که فرمانی از طرف خداوند صادر میشه برای ملائکه و اون اینه که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. آیه شریفه ای هست که اشکها از چشمها گرفته، خیلی از اولیاء خدا که تربیت شده بودند در دلهای شب این آیه را میخوندند و اشک میریختند که نکنه این صحنه براشون پیش بیاد، نکنه یه وقت خطاب برسه خذوه بگیریدش. اگه خدای نخواسته اونجا یکی از انسانها پروندش به دست چپش آمده باشه و خطاب برسه خذوه، کیه که اونجا فریاد رسی بکنه؟ اینه که میخوندند و عشق میریختند. ابو دردا نقل کرده که شبی مناجات حضرت علی علیه السلام را شنیده ام. مناجات حضرت را که نقل کرده یه جملش اینه که آه ان انا قرأت فی الصحف سیئتن انا ناسیها و انت محسیها. اگر که در پرونده عملم، حالا به زبان خودمون معنا میکنیم، نگاه کنم ببینم ای بابا چه غیبت ها، چه تهمت ها، چه نگاه به نامحرم ها، چه بدگمانی ها، این ملکات زشت من داشتم ولی یادم رفته استغفار بکنم، یادم رفته که اینا برای من گناه بوده. اوائل جوانیم چه کارایی کردم یادم رفت. این انا قرأت و فصحف سیئتا انا ناسیها و انت محسیها، ولی تو همه اونها اینجا آوردی. وقت فتقول و خضوح، فرمان صادر بشه که بگیریدش. فیاله من معخوزن لا تنجیه اشیرته ولا تنفعه قبیلته. وقت وقتی که قافل سالار مثل حضرت علی علیه السلام در دل شب بخونه عشق بریزه از خوف خدا و اون صحنه ها، و حال اینکه اونا معصوم بودن، دیگه برای ما معلومه که چطور باید به این فکرها باشیم. این دعای وضو انشاءالله برادرها میخونده اند و میخونند که وقتی انسان دست راستش میشوید دعا داره: اللهم اعتنی کتابی به یمینی ولا تعتنی به شمالی. وقتی که دست چپ را میشوره: اللهم لا تعتنی کتابی به شمالی ولا منبراء زهری. اینا را انسان بخونه، به یاد خودش بیاره اون صحنه را. حالا میفرماد که خطاب ما صادر میشه خضوع، خب بگیریدش. خود این بس برای خاطر این که دیگه اگر میشد انسان جان را از کالبد بدنش تهی بکنه، اما اونجا بنابر این نیست. خود دنبالش فغلوه، بگیریدش، به غل ببندید او را. ای اوسقوه بالغل، اوسقوه که فعل امر باب افعال هست، ایساق، ایساق یعنی بستن، یک کسی رو محکم ببندند، این ایساق هست. حالا با چی ببندنش؟ اوسقوه بالغل، با غل ببندیدش. غل چه هست؟ و هو ان تشد اهدا یدیه و رجلیه الا اونقه. اینه که ببندند محکم، بسته بشه به طور محکم دست یک کسی و دوتا پاش به گردنش، به جامعتین، یعنی با یه ابزاری، با یه وسیلهی که دست و دوتا پا و گردن اینا همه بیاره کنار هم. اون جامعه ای که وسیله و ابزاری که این اعضا رو همه بیاره کنار هم، انسان رو اینطور کنار هم بگذره همه اعضایش، بهش میگیم جامعه. غل جامعه، غل جامعه یعنی اینطور توقی، اینطور وسیله ای که به گردنش میگذرن. و هو ان تشد اهدا یدیه، یه دستش ولی دوتا پاش، عبارت ایشون اینجا حالا این رو میرسونه، الا اونقه، به جامعتن. خب این دوتا بلا، گرفتنش، غل هم به این شکل بهش بستن و بندش کردند. ثم الجحیم سلوه، آنگاه اون را در آتش بیاندازید، در آتش همیشگی قرار بدید. ثم الجحیم سلوه، سلوه تسلیه را معنا کردیم، الزام النار، یعنی یک کسی را تو آتش قرار بدن به طوری که همیشه اونجا جاش باشه، این تسلیه بود. ای اجعلوه، ای ثم ادخلوه النار العظیمه، یعنی داخل آتش از استفاده کردیم که جهیم نار عظیم هست. و الزموه و ایاها، همیشم اونجا جاش بیدید. این هم از سلوه میفهمیم که تسلیه معناش این بود. ثم فی سلسلتن، پس از آن در یک زنجیری که زرع ها سبعون زراعن، زرع یعنی طولها، طولش 70 زراع است، فصل و کوه، ای اجعلوه فیها، اجعلوه فیها معنای فسلکوه هست، یعنی ببریدش داخل زنجیری که 70 ذراع طولش هست. فسلکوه، اجعلوه فیها. از این آیات شریف استفاده میشه که بعد از گرفتن که مأمورین الهی گناهکار را میگیرند، اولا غل بهش میبندند، دست و دوتا پاش به گردنش میبندند، بعد تو آتش عظیم میافکننش، بعد در یک زنجیری که زرعها 70 ذراع قرارش میدند. اما نکته ای که اینجا هست که کشاف زمخشری نقل کرده، مرحوم تبرسی اینجا نفرموده اند، اون اینه که این سمه ها سمه تراخی زمانی نیست. الان ما دو تا سمه داریم، سم الجهیم سلوه، سم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه. این سمه اینجا به معنای این که مثلا چند سالی، چند ماهی، چند قرنی مثلا فقط تو آتش باشه، زنجیر نباشه، نه اینطور نی. این سمه ها برای بیان تراخی رتبه هست، یعنی آخر کاری خیلی شدید تره، این قد شدید هست که فاصله داره. دویومی که سم الجهیم سلوه باشه به قدری شدیده که تراخی رتبه داره با غلوه. غل با اون مشکلی که عرض کردیم تازه سبک، مرتبه شدیدترش جهیمه، مرتبه شدیدترش زرعها 70 ذراعا سلسله ای که این طوره جاش میدن، ولی همشون هم در یه زمان واقع میشه، نه اینکه زمانشون تراخی داره. و این نکته، نکته لطیفی هست و خود مرحوم تبرسی علیه الرحمه پس از نوشتن مجمع البیان که به کتاب کشاف زمخشری برخورده، دیده نکته های خوب داره، دوباره مرحوم تبرسی علیه الرحمه شروع کرده تفسیر دیگری نوشته، برای خاطر اینکه نکته های کشاف را هم داشته باشه. حالا متاسفانه من اینجا یادم رفت نگاه بکنم که این نکته سمه را ایشون در جامع الجوامع آورده یا نه، ولی خیلی جاها که من نگاه کرده ام این طوره، تا یه نکته زمخشری داره که در تبرسی علیه الرحمه در مجمع نداره، اون نکته را ایشون اونجا آورده. اینجام علال قاعده باید این طور باشه، من غفلت کردم حالا یادم آمد. این سمه، حالا این فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، فسلکوه را ایشون معنا کرد اجعلوه فیها. بعضی ها معنا فرمودن فادخلوه، داخل زنجیرش بکنید، این روشنتره. فسلکوه یعنی ادخلوه، روح المعانی که مال بعض مفسرین هست از عامه آلوسی، حتما کسای دیگر هم دارند، فادخلوه را معنا کرده. خب نتیجهش یکیه، ولیکن برای فهم لغت و معنا این دو جور حالا استعمال شد. خب حالا معنای در سلسله و زنجیری که 70 ذراع از قرارش میدید یعنی چی؟ این معناش این شد که اون زنجیر ظرف میشه برای او، فی سلسله زرعها 70 ذراعا قرارش میدید، یعنی اون زنجیر عظیم ظرف بشه برای این شخص. حالا چطور ظرف میشه؟ بیان این میخوایم بکنیم که چطور زنجیر ظرف او میشه. میفرمان که لأنه یؤخذ عنقه فیها ثم یجر بها. این برای خاطر اینه که گردنش را میگذارن توی قسمتی از طوق این زنجیر، چون گردنش میگذارن داخل طوق اون زنجیر و قسمت از این زنجیر، این اسلکوه فیهه، این اجعلوه فیها هست، ادخلوه فیها هست. لأنه یؤخذ و عنقه قرطبی، اونجا تدخلو داره به جای یؤخذ و تدخلو عنقه. این را که عرض میکنم برای خاطر اینکه یؤخذ معناش تو ذهنمون بیاد، یعنی تدخلو، چون یه مفسر معنا کرده تؤخذ و تدخلو، ما فورا میفهمیم که یؤخذ یعنی ایرا بگیرید گردنش بگذارید اینجا. یؤخذ عنقه فیها ثم یجر بها، وقت در آتش مأموران الهی با این زنجیر میکشنش در عذاب. یسحبون در یه آیه شریف هم داریم، ثم یجر بها. خب این یه احتمال برای ظرف. قال الضحاک، ضحاک معنای دیگری کرده، او گفته که زنجیر ظرف این گناهکار نیست بلکه برعکس هست، یعنی این گناهکار است که ظرف زنجیر عذاب هست. خب چطور گناهکار ظرف زنجیر عذاب میشه؟ اون گفته که انما تدخل فی فیه، اون گفته که این زنجیر عظیم آتشین از قسمت دهانش داخل می کنند، از قسمت پایین بدنش خارج میشه. وقتی این طور فرض بکنیم، این خود گناهکار میشه ظرف زنجیر عذاب. انما تدخل فی فیه و تخرج و یا و تخرج و هر دوش درسته توینش. فعلا هازا، اگه ایطور گرفتیم، این وارونه آیه شریفه داریم معنا میکنیم. فعلاهازا یکون المعنا ثم اصل کسلسلته فیه، سلسله را وارد بکنید در بدن او تا او ظرف باشه. خب اگه این طور وارونه میشه، مگر ما میتونیم آیه شریفه را وارونه معنا بکنیم؟ آیه شریفه یه چیز دیگری را ظرف قرار داده باشه، سلسله ظرف باشه، ما بیایم گناهکار را ظرف سلسله قرار بدیم، میشه این طور چیزی؟ میفرمان بله. فقلبه، این مقلوب شده، کما یقال، در زبان عرب اتفاقا ما داریم این طور چیزها. مثل کجا؟ کما یقال ادخلت القلنسوت فی رأسی، شما میگی که کلاه داخل سرم کردم. کلاه داخل سرم کردم، این واقعش چیه؟ واقعش اینه سرش میکنه تو کلاه، سرش میکنه تو شب کلاه و عمامه، نه اینکه کلاه رو میکنه تو سرش، مثلا سرش سوراخ میکنه کلاهش میکنه تو سرش، اینطور که نیست که. ولی همین که انسان کلاه رو میذاره سر خودش یا عمامه و شب کلاه میذاره سر، عرب میگه ادخلت القلنسوت فی رأسی، اینجا قلبه، یعنی ادخلت رأسی فی القلنسوت. بله من نوشتم که بعضی مفسرین فرمودن یا عرب میگه الخاتم فی یدی، انگشتر کردم در دستم. اینجا واقعش اینه که انسان انگشتش رو میکنه داخل انگشتر، ولی عرب میگه که جعلت الخاتمه فی یدی، و همینطور کفش توپام کردم، میگه عرب که جعلت الخفه فی رجلی، وانی که آدم پاش میکنه تو کفش. پس این گونه موارد نه اشتباه نمیشه، یعنی چه بگیم سرم کردم تو کلاه، چه بگیم کلاه کردم تو سرم، اشتباه نمیشه، معلومه یعنی چه. ولذا این طرفش بگن درسته، اون طرفش هم بگن درسته. اینه که زبان عرب اینطوره، زبان خود ما فارس هم اینطوره. پس وقتی اینطور شد، این نباید او وقت وحشت کرد که چطور یه عبارتی که اون ظرفه و دیگری مظروفه ما میگیم وارونه معنا میکنیم. این برای خاطر اینه که سبک زبان را باید شناخت. وقتی سبک زبان را شناختیم، میدونیم که این اهل این زبان این رقم میگن، اون رقم هم میگن، هر کدام بخوان بگن درسته، پس میتونیم معنا بکنیم. وقتی که این طور شد، یه شاهد میخوایم یه خورده قوی تر که مثلا در پیش از اسلام، در صدر اسلام او وقتا این رقم استعمالا بوده، یه وقت بعد پیدا نشده. اینه که میگیم قال الاعشا، اون که مال صدر اول هست و پیش از مثلا اسلام هست، حتی ظاهرن او ببینید چه گفته، در یه مثالی حالا او گفته، ولی ما همقدر مثال که میخوایم بگیم زبان مادری اینا ایتو بوده، این همی برای ما بسه، حالا شعرش چه هست کار نداریم. اون گفته که ازا مسرا برتدا بالاکم، ازا مسرا برتدا بالاکم. تو بیابان ها ملاحظه فرمودید که گاهی زمین های شورزار از دور انسان خیال میکنه که دریای آب هست، خب این سراب. تو بیابان ها تپه ها تل اینا بلندی و پستی هم داریم دیگه. حالا اگر یه بیابانی سراب باشه، تپه و بلندی هم داشته باشه، از دور که انسان نگاه میکنه سراب مسلط بر تپه ها هست، یعنی اونه که مثل آب دریا پایین و بالا و تپه و همه جا را فرا گرفته و زیر خودش گرفته، شده یه پوششی برای تل و بلندی ها. یا تل و بلندی ها پوشش سراب هستند، کدامشه؟ خب معلومه که سراب که مثل سطح دریا هست، همه جا را گرفته، بلندی را گرفته، پایین را گرفته، پوشش یکی رو همه جا رو تلام گرفته. از دور که انسان نگاه میکنه، مثل اینه که تل و بلندی و تپه و همه یه ردا کشیدن رو خودشون. اون ردا چی چیه؟ ردای سراب، پوشش سراب رو خودشون کشیدن. اینه. ولی اعشا که اون وقت خواسته بگه عکسش گفته، گفته که سراب ردای تل و تپه به خودش پوشنده، با حالی که این معلومه که برعکسه. گفته که اعشا ازا مسرا برتدا بالاکم، سراب که معناش معلوم، ارتدا هم یعنی پوشیده، ما عبارا که میپوشیم میدیم دوش میگن ارتدا، یعنی ردا رو پوشیده. حالا هر کس به هر مناسبتی و هر چیزی به هر مناسبتی یه چیزی روش قرار بگیره دیگه میگیم ارتدا، پوشیده است. اکم یعنی چه؟ اکم هم یعنی تل و بلندی ها. حالا او داره میگه سراب ارتدا و پوشاک خودش را اکم و تل قرار داده، با این که برعکسش هست. اینه که میفرمان که و این نمر تدل اکمو به سراب، و حال اینکه تل و بلندی ها پوشش سراب را با خودشون گرفتن، چون مثل سطح دریا سراب هست که روی همه چیز قرار گرفته. ولکنهو قلبه، یا ولکنهو قلبه اینجا میخونیم، یعنی ولی شاعر اومده چه کار کرده؟ وارونه کرده، قلبه. و این اشکالی نداره چون زبانشون هست، اینطور میگن اونطورم میگن. و قال نوف البکالی، این بحث تمام شد. نوف بکالی گفته است که این آیه شریفه که می‌فرماد ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا، این سبعون ذراع این چه 70 ذراعی است؟ 70 ذراع به اصطلاح ما حالا برمیگرده به 35 متر تقریبا، چون ذراع نیم متره، 35 متر مثلا 70 ذراع. ایشون گفته نه، نوف بکالی که از اصحاب حضرت امیر علیه السلام هست و مقام عظیم داره، فرموده که کل ذراع 70 باعا، گفته هر ذراعی خودش یک باع هست. باع هم اسم یه مقدار مسافت هست. اون چه قدره؟ والباع ابعد مما بینک و بین مکه. اون وقتی که نوف بکالی این مطلب را می‌فرموده، در میدان کوفه داشته این مطلب را بیان می‌کرده، درس می‌گفته. فرموده که با از اینجا که هستم من که کوفه هست تا مکه بیشتر هست. حالا هر ذراعی به مقدار فاصله بین کوفه تا مکه، این تازه یه باعش هست، 70 باع. والباع ابعد مما بینک و بین مکه. و کان، یعنی اون وقتی که داشت این مطلب را درس میگفت و بیان میفرمود، فی رهبت الکوفه، اون وقت در میدان معروف کوفه بود که یه آدرس مشخصی داشته رهبه کوفه، اونجا داشت این حرف را میزد. بعد میفرمان و قال الحسن، حسن بصری گفته که الله اعلم با ای زرائن، خدا میدونه که زراعش چه زراعی هست. آیا همین زراعی که ما اینجا میگیم یا زراعی که نوف بکالی فرموده؟ الله اعلم. یه نکته هم بعض دیگه ذکر فرمودند و اون اینه که زمخشری داره و بعضی های دیگه هم دارن که در قرآن مجید 70 وقتی که گفته میشه، اصل مفهوم 70 منظور نیست. در زبان فارسی خودمونم اینطور هست، وقتی میگن اگه 70 دفعه بگی نمی کنم، 1000 دفعه بگی نمی کنم. این 70 و 1000 اصلا 70 معناش نیست، 1000 هم 1000 معناش نیست، معناش یعنی زیاد. مثلا در آیه شریف این مره لن یغفر الله له، 70 مرتبه هم که استغفار بکنی خدا اینا را نمی بخشه. خب حالا اگه 71 مرتبه بشه چی؟ 72 مرتبه بشه چه؟ مثلا خدا میبخشه؟ نه، این 70 اینجا این یه اصطلاحه، یعنی هر چه استغفار بکنی. اینجا کشاف و بعض دیگه احتمال دادن که زرا که میگیم 70 تاست، نه اینکه 70 تا، یعنی 71 متر نیست، مثلا 71 زرا نیست، نه، این ممکنه کمتر باشه، ممکنه خیلی هم بیشتر باشه. اگرم زیاد هست، این برای خاطر اینه که یه گناهکاری که مجسم بشه که یه زنجیر عذاب به این طولانی دورش کردن که یه احتمال داره، یا دارن میکشنش با او، این عذابش شدیدتره، عذابش سختتره. اینم یه احتمال که از خارج عرض کردیم، در ذهن شریفتون باشه که عدد گاهی حتی در قرآن مجید معناش منظور نی، کسرت منظوره. و قال سوید بن نجیه ان جمیع اهل النار فی تلک السلسله، یه شخص دیگری گفته که همین یه سلسله هست که تمام جهنمی ها با همین یه زنجیر بستن. ان جمیع اهل النار فی تلک السلسله، اون میخواد بگه خیال نکنید که مثلا به عدد هر گناهکار یه زنجیر جدایی هست. این سابقا هم معمول بوده که وقتی که اسیر میگرفتن، مثلا برای خاطر اینکه خیلی خارشون بکنن، همشون میکردن توی یه بند، مثلا با یه زنجیر با یه بند میبستن. این مشکل تر هم هست برای خود اونها. این هم گفته که اینطوره، ولو ان حلقتم منها وضعت على جبل، و اگر نهاده بشود حلقه ای از این سلسله بر کوه، لذاب من حرها، آب میشه کوه از حرارت یک حلقه از این زنجیر. ثم قال سبحانه، بعد فرموده که چه تمام این یک کلمه عرض کنیم که چرا حالا این همه بلاها داره، منشأ این بلاها چیه، آخه این همه عذاب برای چیه. وقت حساس این نکته هست که بعد از این همه عذاب بیان میکنه که انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یهز و الا طعام المسکین، نه رابطه با خدا داشته نه رابطه با خلق گرفتار داشته، تا انشاءالله بعدم.